بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایتالیا سفر خود را به تهران لغو کرد. ایران میگوید یک موشک پیشرفته را با موفقیت آزمایش کرده است. شورای نگهبان صلاحیت تنها 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی و 20 ماه می سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را از الهه روانشاد می‌شنویم.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا سفر خود را به تهران لغو کرد. طبق گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقامات جمهوری اسلامی از آقای فراتینی خواسته بودند تا امروز چهارشنبه پس از ورود به ایران با محمود احمدی نژاد در سمنان درست بعد از پرتاب موشک جدید ایران دیدار کند. وزارت خارجه ایتالیا در بیانیه‌ای گفته است که آقای فراتینی این درخواست را نپذیرفته است. اطلاعات بیشتر در همین مجله شامگاهی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی یک موشک زمین به زمین با برد 2000 کیلومتر را روز چهارشنبه با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این موشک که نخستین بار روز 22 آبان ماه سال گذشته آزمایش شد، بیش از موشک شهاب 3 برد دارد و از نظر ساختار و عملکرد نیز متفاوت است. شورای نگهبان صلاحیت تنها 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تایید کرد. صلاحیت محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی برای نامزدی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید شده است. اسامی اکبر عالمی و قاسم شعله‌سدی و همچنین هیچ یک از زنان کاندیدا در میان تایید صلاحیت شدگان نیست. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 22 خرداد ماه برگزار می شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان امروز در کنفرانس خبری در بلگراد بر خواست کشورهایشان برای تعمیق روابطشان تاکید کردند. آقای بایدن که از سارایوو وارد بلگراد شده بود گفت آمریکا مایل است کمک کند تا مشکلات منطقه حل شود و صربستان به یک عضو دموکرات، قدرتمند و موفق جامعه اروپای آمریکایی بدل شود. نشست سران اتحادیه اروپا و چین در تلاش برای بهبود روابط اقتصادی و سیاسی دو جانبه امروز چهارشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز شد. در این نشست وان جیاباو نخست وزیر چین همراه هیئتی متشکل از مقامات ارشد این کشور حضور دارد. نشست مشترک اتحادیه اروپا و چین قرار بود اواخر دسامبر سال گذشته برگزار شود، ولی چین در اعتراض به دیدار نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با دالائی لاما رهبر بودایان تبت آن جلسه را لغو کرد. فرانسه در آن زمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت. شرکت اینترنتی گوگل ابزاری را برای ترجمه در سیستم ایمیل خود موسوم به جیمیل نصب کرده است که امکان ترجمه نامه‌های الکترونیکی را به 41 زبان جهان فراهم می‌کند. البته شرکت گوگل اعلام کرده است که این ترجمه‌ها دقیق و کامل نخواهد بود، ولی به کاربران کمک می‌کند تا موضوع کلی متن را بفهمند. در لیست زبان‌هایی که جیمیل قادر به ترجمه آن است، زبان‌های عربی و ترکی دیده می‌شود، ولی زبان فارسی وجود ندارد. خانم عظیما،
همکارم الهه روانشاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاهی می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. لغو سفر رسمی وزیر خارجه ایتالیا به تهران. سفری که قرار بود امروز انجام شود. گزارشی زنده از دلایل این امر. آزمایش موشک سجیل 2، موشک دوربرد 2000 کیلومتری که میتواند تا اسرائیل را بپیماید. اعلان نام تایید صلاحیت شدگان برای انتخابات ریاست جمهوری در روزنگار انتخاباتی امروز. جان زنی 34 ساله در گرو 60 میلیون تومان دیه و درخواست کمک مردمی برای نجات او. گزارشی از جهان ورزش و برنامه هفتگی مجله اقتصادی در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. چند دقیقه پیش خبردار شدیم که سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران که قرار بود امروز انجام شود لغو شده است. قرار بود فرانکو فراتینی در این سفر درباره امکان مشارکت ایران و برقراری ثبات در افغانستان و پاکستان گفتگو کند. همکارم احمد رفعت در روم همکنون روی خط تلفن است و درباره لغو این سفر اطلاعات را در اختیار ما می‌گذارد. آقای رفعت سلام علیکم.
سلام خانم واسیما. بله همونطور که شما گفتین دقایقی پیش وزارت خارجه ایتالیا با انتشار یک بیانیه گفت به دلیل خواستای نامعقول جمهوری اسلامی ایران و به ویژه درخواست سفر فرانکو فراتینی به سمنان برای ملاقات با رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته شد که این سفر حذف بشه، انجام نپذیره. در همین اعلامیه بعد اضافه شده که فرصت بسیار مناسبی از دست رفت و ما متاسفیم از اینکه وزیر خارجه نمیتونه با ایران در رابطه با کنفرانس گروه 8 که اختصاص داره به ثبات در افغانستان و پاکستان گفتگو کنه. اطلاعیه بسیار کوتاه است و نامترقبه و باید یادآوری کرد که این سومین باره که آقای فراتینی ساعتی قبل از حرکت به سوی ایران سفر خودش رو لغو میکنه. خانم عزیزم.
بله آقای رفعت، آیا لغو این سفر میتونه ارتباطی به موشکی که امروز در سمنان پرتاب شد هم داشته باشه؟
بله، روزنامه کوریر دلا سرام
متاسفانه خط تلفن ما با آقای رفعت الان قطع شده و به برنامه ادامه میدیم تا زمانی که دوباره ایشون رو روی خط بیاریم. به یه گزارش مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. بله، به گزارش دیگری توجه کنید در همین مورد. همزمان با اعلان نام نامزدهای تایید صلاحیت شده برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد از آزمایش موفقیت بار نوعی موشک دوربرد در ایران خبر داده است. احتمالاً انتشار چنین خبری مایه تسکین خاطر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نخواهد شد و به سیاست آشتی جویانه او با ایران یاری نخواهد داد. جزئیات را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه امروز این خبر را در حالی در میان گذاشت که دو روز پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر آمادگیش به تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران تأکید گذاشت. پیش از اون نیز هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی به فعالیت‌های حساس هسته‌ای و برنامه موشکیش بی‌اعتنا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد، حکومت تهران را زیر فشارهایی به گفته او فلج کننده خواهد گذاشت. محمود احمدی نژاد امروز گفت محمد مصطفی نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی به او خبر داده است که موشک سجیل 2 برخوردار از فناوری‌های بسیار پیشرفته در سمنان آزمایش شده و با موفقیت هدفی را که برای آن تعیین شده بود در هم کوبیده است. سمنان نزدیک به 200 کیلومتری شرق تهران مرکز برنامه فضایی جمهوری اسلامی نیز هست.
موشک سجیل 2 دارای فناوری بسیار پیشرفته است از استان سمنان شلیک شد و دقیقاً در نقطه هدف فرود آمد.
سجیل 2 آنچنان که مسئولان جمهوری اسلامی گفتند نزدیک به 2000 کیلومتر برد دارد. و اگر این گفته را بپذیریم، به راحتی میتواند از مرزهای غربی ایران پرتاب شود و به خاک اسرائیل اصابت کند. نام این موشک نیز مانند نام بیشتر جنگ‌افزارهای جمهوری اسلامی واژه‌ای است برگرفته از قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، و به گفته عده‌ای ریشه سجیل را در واژه فارسی سنگ گل باید یافت. سجیل به روایت قرآن سلاحی است که موجودات پرنده‌ای به نام ابابیل، لشکر ابرهه فرمانروای حبشه، در حمله به عربستان سعودی امروز را در سال تولد محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام زیر رگبار آن گرفتند و تار و مار کردند. منابع غربی خبرهای مشابه خبر آزمایش موفقیت بار سجیل دو در ایران را تاکنون چندان به جد نگرفتند و آن را در شمار آنچه گزافه‌گویی های حکومت تهران می نامند جای دادند. آقای احمدی نژاد که همواره کوشیده است چهره مقاوم در برابر جهان غرب، به خصوص در برابر آمریکا و اسرائیل، از خود به دست دهد، امروز گفت سجیل دو که با سوخت جامد کار می کند قادر است از جو زمین بگذرد، سپس فرو آید و هدفش را در هم کوبد. تحلیلگران می گویند انتشار چنین خبرهایی موضع پرزیدنت اوباما در قبال ایران را که صریحا دست به سوی جمهوری اسلامی دراز کرده است تا در مقابل حکومت تهران، به گفته او، مشتهای گره کرده اش را بگشاید، بیگمان تضعیف خواهد کرد.
گزارش بود درباره پرتاب موشک دوربرد سجیل دو از سمنان و اکنون ببینیم که این امر آیا پیامدی هم داشته است یا خیر. هم اکنون ارتباط ما با آقای رفعت همکارمان در رادیو فردا که در روم هست برقرار شده و من دوباره سوالم رو از آقای رفعت تکرار میکنم. آقای رفعت دوباره سلام.
سلام خانم عزیزم.
از شما پرسیدم که آیا میشه این امر، یعنی لغو سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران، ارتباطی با موشکی که امروز در سمنان پرتاب شده هم داشته باشه یا نه؟
بله، این رابطه داره. حداقل روزنامه کوریر دلا سرا در سایت اینترنتیش تصمیم وزیر خارجه آقای فرانکو فراتینی رو برای لغو سفرش به ایران در رابطه قرار میده، درست با همین پرتاب موشک سجیل دور در سمنان، و اضافه میکنه از اونجایی که این موشک میتونه اسرائیل مورد هدف قرار بده و پایگاه های آمریکایی رو در خلیج فارس مورد هدف قرار بده، بنابراین و همزمان با سفر ایشون صورت گرفته، اینو نوعی بی احترامی به خودشون و عدم احترام به غرب و مذاکراتی که در پیش هستن تلقی میشه و بنابراین میتونه در تصمیم آقای فراتینی تأثیر گذارده باشه. خانم عزیزم
خیلی متشکرم. آقای رفعت، گزارش زنده‌ای بود از لغو سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران در گفتگو با احمد رفعت. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. امروز ستاد انتخابات وزارت کشور نام 4 نامزد انتخاباتی را اعلان کرد. نامزدهایی که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کرده است. رد صلاحیت شدگان و تایید صلاحیت شدگان، بحث داغ مناظره تلویزیونی نامزدها و خبرهایی از دو سوی ماجرا، یعنی از جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان در روزنگار انتخاباتی امروز. گزارشی از علیرضا کرمانی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
تنها 4 تن توانستند از صافی شورای نگهبان بگذرند. نه کسی از میان آن 42 زن که این بار دلخوش به گفته سخنگوی شورای نگهبان رفتند و نام نویسی کردند و در میان آنان رفعت بیات نماینده اصولگرای مجلس سرشناستر از دیگران بود، نه اکبر اعلمی و قاسم شعله سعدی نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس، نه مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی و نه هیچ کدام از دیگرانی جز این چهار تن شورای نگهبان هیچ کدام را برای انتخاب شدن دارای صلاحیت ندانست. روز چهارشنبه ستاد انتخابات وزارت کشور نام نامزدهای تایید صلاحیت شده را اعلام کرد: محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی. برابر اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور، فعالیت تبلیغاتی این چهار نامزد از این پس رسمی خواهد بود. محمد سیفزاده، حقوقدان و رئیس کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه:
بررسی هایی که ما کردیم هیچ کدام از این انتخابات هایی که بعد از انقلاب انجام شده است با معیارها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که دولت جمهوری اسلامی در سال 1994 در کنفرانس بین المجالس به اون پیوسته مطابقت نداره و دقیقاً انتخابات رقابتی است بین کاندیداهای حکومتی و نه مردم.
فعالیت‌های تبلیغاتی تک تک نامزدها به جای خود، اما رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیش از این از امکان مناظره نامزدها برای نخستین بار در برابر دوربین‌های تلویزیون خبر داده بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تازگی از دادستان کل کشور آیت الله دوری نجف آبادی هم تذکر قانونی دریافت کرده است تا یک جانبه عمل نکند، حالا گفته می شود برای هر نامزد سه برنامه مناظره دو به دو، یعنی با هر یک از دیگر نامزدها، در نظر گرفته است. اهمیت مناظره های تلویزیونی از نگاه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
نتیجه مناظره این است که صدای رقبای احمدی نژاد به دهات، به شهرهای کوچک و شهرهای نیمه بزرگ ایران هم برسه، اونجاهایی که اینها رأی کمتری دارند.
از سوی دیگر ابوالفضل فاتح، مسئول امور رسانه‌های ستاد میرحسین موسوی، از آن خبر داد که برنامه مناظره نمایندگان نامزدها که امکان بیشتری به رقبای احمدی نژاد می‌داد تا با آمار و ارقام و با نگاه کارشناسانه به نقد رئیس جمهوری کنونی بپردازند، از برنامه‌های مناظره حذف شده است. مهران براتی:
هیچگونه امکانی رقبای سیاسی آقای احمدی نژاد که به نظر من این بار رقابت با رئیس جمهور موجود یک رقابت جدی است، یعنی هم آقای موسوی و هم آقای کروبی یک رقابت جدی هم بر سر سیاست‌ها و هم بر سر برنامه‌های اجتماعی با آقای احمدی نژاد دارند. آقای خامنه‌ای به هیچ وجه پذیرایی نیست و همه شرایط رو داره آماده می‌کنه از طریق ممنوع کردن چند بار مناظره تلویزیونی با آقای احمدی نژاد، فرستادن بسیج به دهات برای جمع کردن رأی برای آقای احمدی نژاد. همه نشون میده که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته احمدی نژاد در همون دور اول انتخابات به مرز 50% حائزین حق رأی برسه و مسئله رو تمام بکنند.
روز چهارشنبه اما خبرهای انتخاباتی دیگری هم به گوش رسید. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت که به مصلحت قوه مقننه نمی‌بیند که رئیس مجلس یا اعضای هیئت رئیسه در بحث‌های انتخاباتی دخالتی داشته باشند. کمی پیشتر نیز اعلام شد که جامعه روحانیت مبارز تهران به عنوان اصلی ترین تشکل جریان موسوم به اصولگرا به این نتیجه نرسیده است تا از محمود احمدی نژاد حمایت کند. در سوی دیگر ماجرا هم روز چهارشنبه پایگاه خبری فرارو از قول محمود دردکشان از نزدیکان آیت الله منتظری هر گونه اعلام حمایت این مرجع تقلید را از یکی از نامزدهای انتخاباتی تکذیب کرد.
روزنگار انتخاباتی را 23 روز پیش از انتخابات می شنیدید. یادآوری می کنم که برای اطلاعات بیشتر درباره چهار چهره تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری می توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و از زندگی نامه، سوابق و برنامه های این چهار نفر آگاهی بیابید. www.radiofarda.com.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
جان اکرم مهدوی زن 34 ساله در گرو 60 میلیون تومان پول دیه است. اکرم مهدوی در 13 سالگی با سیلی پدر به خانه شوهر می رود و هنوز 20 سال نداشت که شوهر معتادش او را با دختری که از این ازدواج داشت به خانه پدر می فرستد تا بار دیگر به اجبار با مردی که 50 سال از او مسن‌تر بود ازدواج کند. اکرم در این ازدواج بارها تقاضای طلاق می کند اما با مخالفت قاضی دادگاه روبرو می شود تا سرانجام قتل شوهر را تنها راه نجات می یابد. حکم قصاص اکرم اکنون در مرحله استیزان از رئیس قوه قضاییه قرار دارد. مینا جعفری وکیل اکرم مهدوی از وضعیت موکلش با من چنین میگوید:
ایشون حکم اعدام براشون صادر شده، حکم قصاص، به خاطر قتل شوهرشون که از خودشون 50 سال بزرگتر بودن و الان در زندان رایده شهر رو سر میبرن ایشون و پروندهشون هم در مرحله قبل از استیزان از رئیس قوه قضاییه برای اجرای حکم هست.
به نظر میسه که برای ایشون یه دیه ای تعیین شده.
بله، همونجوری که میدونید به هر صورت مبلغ دیه رو خانواده اولیادم تعیین میکنن. خانواده اولیادم هم مبلغی که گفته بودن میخواستن از خانواده اکرم 8 میلیون تومان بوده و همونجوری که خیلی‌ها میدونن خانواده کاملا بی‌بضاعتن و اصلا توانایی پرداخت همچین پولی رو ندارن. به خاطر همین ما هم در واقع استنداد کردیم از کمک‌های مردمی و یه شماره حسابی باز کردیم که پول‌ها در واقع به این حساب ریخته بشه و این مبلغ هم الان به 18 میلیون تومان رسیده.
این شماره حساب در خارج از کشور یا داخله؟
دو تا شماره حساب داریم. یه شماره حساب جلی آقای زنه که واقعا از گردانندگان این مجله بسیار بسیار ممنونم، وگرنه کمک های مردمی خارج از ایران به سختی به دست ما میرسید. اعضای این نشریه بودن که خیلی به ما کمک کردن و باعث شدن که این پولا به دست ما برسه. یک حساب مجله آقای زن هست، یک حساب احساسش خودم باز کردم به نام خانم مهدوی. با توجه به اینکه ایشون شناختش سوخته بوده مجبور شدم شما حساب رو به نام خودم باز کنم و این مبلغ در ایران و در سوئد به این دو تا حساب ریخته میشه.
مبلغ دیه رو خود اولیایدم تعیین میکنن؟
بله، دیه سالیانه تعیین میشه. مثلا امسال 40 میلیونه، اما خب خانواده اولیایدم مجاز هستن که بگن من مثلا 60 میلیون میخوام، مثلا 20 میلیون میخوام یا اصلا نمیخوام. این در واقع در اختیار و صلاحیت خانواده اولیایدم هست.
یعنی به نظر میرسه که کسی که کسی رو میکشه اگر که پول داشته باشه پس میتونه نجات پیدا بکنه. یعنی بازم
بله، متاسفانه آدمهایی که به لحاظ مالی تمکن ندارن این امتیاز رو ندارن. تاکید میکنم امتیاز رو ندارن که بتونن با خانواده اولیایدم صحبت کنن و متاسفانه نباید دست خانواده اولیایدم داده بشه همچین قضیه ای. ببینید، آدمی هستش که خیلی خطرناکه و این آدم میاد به طور وحشیانه آدم میکشه، این فهم میکنه یعنی که واقعا مستعصل بشیم و یه کاری بکنیم. این موضوع با موضوع اینکه یکی جنایتکار بلفطره است بسیار بسیار متفاوت هستش. یعنی تمکن مالی ملاک این میشه که شما بتونی رهایی پیدا کنی از مرگ یا اینکه نه محکوم به مرگ بشی. این مغایر تمام اصول انسانیه که همه بهش به هر صورت به نحوی در درونشون بهش اعتقاد دارن.
خانم جعفری، ممکنه بگین که چطور شد که اکرم شوهرشو کشت؟
میکنم مسئله به نام مسئله ازدواج اجباری در هم ازدواج اولش و هم ازدواج دومش بسیار تاثیرگذار بوده، به خاطر اینکه ازدواج اولش همونجوری که میدونیم و به گفته خود اکرم با یه سیلی رفته خونه بخت با سیلی پدرش میره خونه در واقع داییش و در واقع پسر داییش با پسر داییش ازدواج میکنه. وقتی شوهر معتاد میشه زن رو طلاق میده چون با یه خانم دیگه آشنا میشه برای ازدواج. یعنی این با یه سرافکندگی برمیگرده خونه پدرش و مجبور میشه به ازدواج اجباری دومش با تفاوت سنی 50 ساله تن بده. این هم یک شکل دیگه ازدواج اجباریه. مجموعه این عوامل، ازدواج اجباری، نداشتن کار، نداشتن جای امن و همه اینا تاثیر میذاره و باعث میشه که نمیدونم یه آدمی به قتل دست بزنه و البته نداشتن آگاهی برای اینکه پروسه‌های قانونی بهتری رو طی کنه، به اینکه خودش رو توانمند کنه. این زن اصلا توانمند نبوده. اصلا اجتماع توانمندش باید بکنه، خانواده باید توانمندش بکنن. هر دو هم به سرکوب اون دست دادن، نه به توانمندسازی اون.
ایشون موقعی که ازدواج اولشو کرده چند سالش بوده؟
13 سال. در 13 سالگی ازدواج می‌کنه.
بنابراین نتونسته تحصیلاتش هم ادامه بده به این ترتیب.
نه، تحصیلاتی نداره. تحصیلات تا 5 مرتبه‌ای داره. بله.
دلیل اینکه به زور مجبورش کردن به ازدواج دلیلش چی بوده؟
همون دلیل همیشگی خانواده‌های سنتی، نونخور کم بشه و اینکه دختر برعکس اگر ازدواج کنه در امان میمونه. من نمیدونم از چی در امان میمونه، اما در امان میمونه گویا.
یعنی فقر هم یه عامل.
بله، به هر صورت در خانواده‌های این گونه هم که مثلا آگاهی توش کمه، فقر تاثیر میذاره متاسفانه که مثلا دختر رو از سر خودشون کم کنن. و همیشه هم متاسفانه دختر بچه‌ها مرکزین که در واقع خیلی میتونن روش مانور بدن خانواده. دختر بچه‌ش شوهر میتونه بیاد بگیره و ببرتش. تفکر اینه. با اینکه بر اساس سن بعد دیگه سن بلوغ داره مثل دختر دیگه با در امان بمونه. فقط هم شوهر میتونه اونو در امان نگه داره.
پس حالا شما الان مشغول جمع‌آوری پول برای اکرم هست؟
بله بله، متاسفانه با توجه به اینکه مبلغی که جمع کردیم خیلی کمه، همچنان امیدواریم و داریم پول جمع می‌کنیم. فقط ممنونم از مردمی که اینقدر به ما کمک کردن، اما باز به همراهیشون نیاز داریم. اگر کمک مردم نباشه نمی‌دونم چی میشه. خانواده مقتول رضایت بده نده، چون تنها راهی که ما داریم اینه که حداقل بتونیم یه پولی که گفتن ما تهیه کنیم و باز برای مذاکره بتونیم بریم، وگرنه من نمی‌دونم چی میشه توی پرونده. کسی هم البته فکر نمی‌کنم بدونه.
دختره 17 ساله اکرم هم به اجبار پدرش ناگزیر از ازدواجی اجباری و ترک تحصیل شده است. مینا جعفری، وکیل زنی که برای 60 میلیون تومان در انتظار مرگ است، برای نجات او از مردم تقاضای کمک می‌کند.
اولین زن قاتل زنجیره‌ای در قزوین دستگیر شد. یک زن عامل جنایت‌های قزوین. قزوین آرامش یافت. یک زن امنیت قزوین را برهم زده بود. اینها تیترهایی است که این روزها بارها و بارها در روزنامه‌های ایران به چاپ رسیده است. مهین، زن 32 ساله‌ای که پنجشنبه گذشته در شهر قزوین بازداشت شد، با اعتراف به قتل 5 زن مسن در قزوین به سرتیتر خبرهای حوادث این روزها تبدیل شده است. به گفته علی اکبر هدایتی، فرمانده انتظامی استان قزوین، او در اعترافاتش اعلام کرده است که علت قتل زنان مسن نفرت شدیدی بوده که از مادرش داشته است. او در اعترافات خود گفته که به دلیل همین نفرت به سراغ زنانی می رفته که به مادرش شباهت داشتند. بر اساس اخبار منتشر شده، در میان 5 مقتول پرونده، یک عضو خانواده شهدا و یک معلم 52 ساله وجود داشته است. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در قزوین سومین پرونده است که در ماه‌های اخیر از سوی مقامات انتظامی ایران اعلام شده است. سال گذشته با برملو شدن قتل‌های زنجیره‌ای در کرج، یک مرد به قتل 12 زن در مدت یک سال متهم شد. مدتی پس از آن مردی دیگر در خوزستان به قتل 7 زن اعتراف کرد. اما اکنون برای اولین بار در تاریخ جنایی ایران یک زن مسئولیت به قتل رساندن 5 زن را بر عهده گرفته است. اما آیا یک زن به تنهایی می‌تواند 5 زن را به قتل رسانده و اجساد آنها را جابجا کند؟ هوشنگ پور بابایی، حقوقدان ساکن تهران، در مورد این پرونده میگوید:
اینکه آیا این شخص تنهایی میتواند این کار رو بکند، خب معنی هم نداره. ممکن یک زن خیلی هم ورزشکار باشه و بتونه این کار رو بکنه، ولی آیا شخص دیگری میتواند دخیل در این موضوع باشه؟ صرف قتل نبوده، چون قتل و سرقت تو این موضوعات هم دخیل بوده و همسر این خانم ظاهرا ادعا کرده که طیفه ایشون فکر میکرده که فقط همسرش در خصوص سرقت فعالیت میکنه. پس اساساً نشون میده که ایشون از دنیا جنایتی مطلع بوده. ولی نحوه کشتن ایشون هم متفاوته. یعنی ایشون با مواد مسموم کننده دومه‌هاش رو مسموم میکرده، بیهوش میکرده و بعد سرقت میکرده و بعد مرتکب جنایت میشده.
هوشنگ پوربابایی همچنین مسئولیت قاضی را اجرای عدالت میداند، نه تنها شناسایی قاتل.
قاضی مکلفه که وقوع قتل رو تشخیص بده، بعد موضوعی تحقیق بکنه. یعنی این که وظیفه‌اش نیست فقط بیاد اعلام بکنه که این زن مرتکب قتل شده یا نشده. وظیفه قاضی اینه که ببینه این شخص مباشر بوده، مسبب بوده، معاون بوده و اشخاصی هم که در این موضوع بودن رو هم بررسی کنه. اگر هم اقراری توسط ایشون مرتکب شده باشه، قاضی وظیفه داره اگر این اقرار منطبق بر واقع نیست، تحقیقات خودش رو ادامه بده و به سرنخ‌های اصلی برسه.
کارشناسان اجتماعی در ایران نگرانی خود را از افزایش آمار قتل‌های زنجیره‌ای در کشور اعلام کردند. به گفته آنها در سال‌های اخیر نه تنها آمار قتل‌های سریالی در ایران افزایش یافته، بلکه روش ارتکاب جنایت‌ها نیز خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر شده است. هوشنگ پوربابایی در مورد دلایل چنین تغییراتی می‌گوید:
اینجا وظیفه نیروهای نظامی و امنیتی رو نباید در ایجاد نظم و امنیت نادیده گرفت. یعنی به نظر من چنین قتل‌هایی رو که کسی شخصی میاد مرتکب 1، 2، 3 و چندین قتل متعدد میشه و قطعاً اشخاص یا اولیای دم یا ولیان ولی قهری این افراد به نیروی انتظامی مراجعه میکنن و به نیروی انتظامی در صدد بر نمیاد که راز این قتل ها رو بررسی بکنه و برملا بکنه موجب میشه که این سه قتل ها سریالی بشه. یعنی اگر نفر اول چه قتلی مرتکب شد، دومی دیدن قتل مشابه همون قتله، اینجا دیگه وظیفه نیروی انتظامی است که باید کنه. متاسفانه نیروی انتظامی وظایف تخصصی شد در این جور موارد به طور کامل علمی و فنی انجام نداده.
با گزارش رویا کریمی درباره بازداشت زنی که به عنوان قاتل زنجیره‌ای در قزوین دستگیر شده به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی رسیده ایم.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این مجله با ما همراه بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی مجله اقتصادی را از فریدون زرنگار خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم الهه روانشاد.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا سفر خود را به تهران لغو کرد. طبق گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقامات جمهوری اسلامی از آقای فراتینی خواسته بودند تا امروز پس از ورود به ایران با محمود احمدی نژاد در سمنان درست بعد از پرتاب موشک جدید ایران دیدار کند. وزارت خارجه ایتالیا در بیانیه‌ای گفته است که آقای فراتینی این درخواست را نپذیرفته است. وزیر خارجه ایتالیا قرار بود امروز برای دیداری دو روزه راهی تهران شود. در صورت انجام این سفر، آقای فراتینی بالاترین مقام دولتی اروپایی بود که از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد به ایران سفر می‌کرد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی یک موشک زمین به زمین با برد 2000 کیلومتر را روز چهارشنبه با موفقیت آزمایش کرده است. ایرنا نوشته است این موشک نخستین بار روز 22 آبان ماه سال گذشته آزمایش شد، بیش از موشک شهاب 3 برد دارد و از نظر ساختار و عملکرد نیز متفاوت است. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر برنده جایزه مارتین انالز شد. هیئت داوران بنیاد مارتین انالز امروز اعلام کرد جایزه امسال این نهاد به خاطر فعالیت‌های آقای باقی در زمینه مبارزه با مجازات اعدام و شکنجه و دفاع از حقوق زنان در ایران به او تعلق گرفته است. بنیاد مارتین انالز از 10 نهاد حقوق بشری مهم جهان از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر تشکیل شده است. این بنیاد 3 سال پیش جایزه خود را به اکبر گنجی دیگر روزنامه‌نگار ایرانی داده بود. شورای نگهبان صلاحیت تنها 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. صلاحیت محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی برای نامزدی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید شده است. اسامی اکبر اعلمی و قاسم شعله‌سدی و همچنین هیچ یک از زنان کاندیدا در میان تایید صلاحیت شدگان نیست. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 22 خرداد ماه برگزار می‌شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان امروز در کنفرانس خبری در بلگراد برخواست کشورهایشان برای تعمیق روابطشان تاکید کردند. آقای بایدن که از سارایوو وارد بلگراد شده بود گفت آمریکا مایل است کمک کند تا مشکلات منطقه حل شود و صربستان به یک عضو دموکرات، قدرتمند و موفق جامعه اروپایی آمریکایی تبدیل شود. آقای بایدن همچنین گفت که ایالات متحده انتظار ندارد بلگراد استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسد و این امر پیش شرط روابط و حمایت آمریکا از صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیست. بوریس تادیچ نیز در همین کنفرانس خبری گفت دو طرف بر سر این موضوع توافق دارند که اکنون فرصتی است تا تماس‌های خود را به سطح جدیدی ارتقا دهند، اما در عین حال تاکید کرد که صربستان هرگز استقلال کوسوو را به رسمیت نخواهد شناخت. خانم عزیما،
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدید از الهه روانشاد و این هم برنامه هفتگی مجله اقتصادی، برنامه از فریدون زرنگار و رویا کریمی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی این هفته. انتخابات در پیش رئیس جمهوری همچنان تمام مسائل را در ایران تحت شعاع خود قرار داده و به ویژه در زمینه اقتصادی نامزدهای مقام ریاست جمهوری وعده‌های زیادی به شهروندان می‌دهند. در مجله این هفته هم بار دیگر به نقطه نظرها و جدل‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری می‌پردازیم. اما در کنار این موضوع بررسی اختلاف‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دولت گمان زنی ها درباره احتمال آزاد شدن نرخ ارز از جمله مطالب مجله این هفته هستند. در کنار نگاهی به رویدادهای بورس، شنوندگان عزیز، در ادامه رقابت‌های انتخاباتی 4 نامزد سرشناس مورد تایید شورای نگهبان بیش از هر چیز به واجدین شرایط رای دهندگی و وعده‌های مالی و پولی می‌دهند. پس از طرح پرداخت 50,000 تومان به هر ایرانی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری از سوی مهدی کروبی، آقای احمدی نژاد در هفته‌های گذشته وعده پرداخت یارانه 70,000 تومانی را به شهروندان داده بود و اکنون هم آخرین وعده خود را مبنی بر پرداخت سود درآمدهای نفتی به ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور را مطرح کرده است. طرح این وعده اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. از جمله هواداران آقای کروبی میگویند این ایده متعلق به آنان بوده است. در این میان صحبت از این است که چنین طرحی را نه تنها آقای غنی نژاد و مسعود نیلی مطرح کردند، بلکه حتی پیش از آن میلتون فریدمن اقتصاددان سرشناس و برنده جایزه نوبل اقتصاد هم مطرح کرده بوده است. در ادامه بررسی نظرگاه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری در مجله این هفته، پای صحبت دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران نشستم و نظرش را درباره وعده‌های اقتصادی نامزدها و مشخصاً نقطه نظرهای اقتصادی آقای مهدی کروبی می‌پرسم. جمشید پژویان:
این بحث که این پیشنهاد مربوط به آقای کروبی است، طرفداران آقای احمدی نژاد این رو در واقع برداشت گفته بچگانه است. به هر حال میتونه برنامه اقتصادی اینها هم برنامه‌هایی باشه که بعضی نکاتش مشترک باشه، میتونه برنامه‌های رفاهی اینها هم مشترک باشه. مسئله‌ای که در واقع تا حدودی نشون میده که غلبه داره در مبارزه انتخاباتی این است که بیشتر کاندیداها سعی میکنند از طریق یک نوع رقابت در پرداخت، حالا یارانه اسمشو بگذاریم یا سرانه و وعده‌های درآمدی، آرا رو جمع‌آوری کنند. من تصور میکنم این یک دیدگاه اشتباه غلطی است، چون تصور من این است که ملت ایران آگاه‌تر هستند از اینی که بخواهند بر اساس چنین وعده‌های توزیع درآمد و غیره آرایشون رو تخصیص بدن. من فکر میکنم مردم بیشتر توجه دارند به اونچه که برنامه‌های اقتصادی کاندیداها هست و اون هم بر اساس سوابق اونها و اینکه تا چه حد میتوانند مجموعه اقتصاد رو راه اندازی کنند و رشد بالایی رو ایجاد کنند، چون مردم کاملا آگاهند که یک مقدار درآمد ثابت بدون رشد توزیعش معنی نداره، بلکه اونچه که برای همه جامعه، چه فقیر چه متوسط چه غنی، موجب بهبود شرایط است ایجاد یک رشد اقتصادی ناشی از یک برنامه اقتصادی طراحی شده و پایدار. کاندیداها نه تنها برنامه‌های مشخص اقتصادی خودشون رو ارائه کنند که دارای یک ساختار مشخص است، بلکه حتی قطعا نیازمنده به نظر من فراتر از اون تعیین اون مسئولینی است که اقتصاددانانی هستش که در واقع تعیین شدند برای اجرای این سیاست‌های اقتصادی، چون ممکن است که هر کدوم از کاندیداها یک سری برنامه‌های اقتصادی رو اعلام بکنن، ولی اجرای اینها مهم است که کسانی که مجری میشند آیا اصلا چنین دیدگاه‌هایی رو دارند یا دانش اقتصادی کافی برای انجام و هدایت این سیاست‌ها رو دارند یا ندارند. به خصوص در این دوره نکته‌ای که خیلی اهمیت داره این است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود ایران و جهان و مسائل و مشکلاتی که احتمالاً در پیش است و هزینه‌های سنگینی که اقتصاد ایران تا حالا داده، هر کاندیدایی برنامه اقتصادی منسجم، مرتب و دارای اهداف مشخصی رو به همراه اون کل اصلی که میخواهد این برنامه های اقتصادی رو اجرا بکنه رو به مردم اطلاع بدند.
آقای پژویان، در مناظره‌ای که اخیراً میان 4 تن از اقتصاددان‌ها به عنوان نمایندگان اقتصادی 4 نامزد در تهران برگزار شد، آقای مسعود نیلی به عنوان اقتصاددانی که از آقای کروبی حمایت می‌کنه در این مناظره شرکت کرد. آیا با توجه به شناختی که شما از نقطه نظرهای آقای نیلی دارید، میتوان در صورت انتخاب آقای کروبی امیدی به بهبود وضع اقتصادی کشور داشت؟
من در درجه اول این را عرض کنم که اون چی که آقای دکتر نیلی در واقع مطرح کردن تقسیم پول نفت نبوده. ایشون یه سری برنامه های اقتصادی رو در واقع مطرح کردن. تا اونجایی که من باز اطلاع دارم آقای دکتر نیلی تکذیب کردن که در واقع به عنوان نماینده اقتصادی آقای کروبی هستن. البته این نمیتونه زیاد تفاوتی داشته باشه، مگر اینی که آقای کروبی ضمن قبول در واقع برنامه های آقای دکتر نیلی اعلام بکنن که خود آقای دکتر نیلی هم مسئولیت اجرایی این رو دارند، ایشون هم بپذیرند. من تصور میکنم که یک انتخاباتی در پیش است که باز هم آنچه که تعیین کننده خواهد بود حرکت مردمی است که امیدوار هستم که با دید باز، به خصوص با توجه به دیدگاه های اقتصادی و آنچه که میتواند به نفع جامعه ایران و رشد اقتصادی باشه تصمیم گیری کنند.
میتونم ازتون سوال کنم که شما خودتون از برنامه‌ای کدام یک از نامزدها دفاع میکنید؟
عرض کردم که برنامه‌ای رو من به اون شکل ندیدم. البته من خودم یک چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی ایران رو مدت ها طراحی کردم و این در دسترس دی بوده و هستش.
خب خیلی متشکرم.
موفق باشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
انتشار آمار بازرگانی خارجی ایران در هفته‌های گذشته از سوی گمرک جمهوری اسلامی نشان دادند و می‌دهند که در سال گذشته خورشیدی ایران حدود 90 میلیارد دلار کالا و خدمات از خارج خریداری کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش سرسام‌آور واردات را هم ناشی از ارزان بودن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی می‌دانند و هم ناشی از سیاستی اقتصادی که با افزایش واردات کالاهای مصرفی سعی در پایین نگاه داشتن نرخ تورم دارد. بنابراین در ماه‌های گذشته تنین خواست آزاد کردن نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی بلندتر و بلندتر شده است. به ویژه اینکه تولید کنندگان کالا در داخل کشور و صادر کنندگان کالا به خارج خود را قربانی اصلی این سیاست می‌دانند. از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم آیا میشود نرخ ثابت ارزش برابری ریال را مسئول مشکلات موجود در این زمینه دانست؟ فریدون خاوند:
نرخ ارز یک اهرمی هست در خدمت بازرگانی خارجی کشور. خیلی از کشورها در گذشته یا امروز این نرخ ارز رو به عنوان یک سلاح جنگی حتی در جنگ بازرگانی به کار گرفتن. مثلا ژاپن در سالهای 1960، 70 و حتی 80 میلادی از ین ارزان، پول ملیش، به عنوان یک سلاح نیرومند استفاده کرد در خدمت افزایش توان صادراتیش. و در حال حاضر چین که یک قدرت نوظهور اقتصادیه، پول ملیش یعنی یوان رو به گونه مصنوعی پایین نگه داشته ارزشش رو تا کالاهاش با سهولت بیشتری بازارهای مختلف جهان از جمله همین بازار ایران رو تصاحب بکنند. جمهوری اسلامی ایران در زمره معدود کشورهایی است که ارزش برابری پول ملیش رو در برابر ارزهای خارجی به گونه مصنوعی بالا نگه داشته و با این سیاست عملا واردات رو ارزان میکنه و صادرات کالاهای غیر نفتی رو گران میکنه.
آقای خاوند، پایه اتخاذ چنین سیاستی از نظر بحث‌های اقتصادی و از نظر بینش‌های سیاسی چی میتونه باشه که در ایران برخلاف همه دنیا این تصمیم گرفته شده؟
در ایران در واقع با ارزان نگه داشتن واردات میخوان با تورم مبارزه بکنند. یعنی در واقع از بازرگانی خارجی به عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با تورم استفاده میشه، در حالی که وظیفه مبارزه با تورم در اختیار بانک مرکزیه و راهش این هست که دولت منضبط بشه، هزینه‌های دولتی کم بشه، راه‌های دیگری داره، نه اینکه یک دولتی بیاد برای مبارزه با تورم اولین تلاشش این باشه که واردات رو کم بکنه. ما اگر بیایم نگاه بکنیم در ایران، می‌بینیم که طی 7 سال گذشته نرخ دلار به ریال در بازار ارز ایران حدود 20% افزایش پیدا کرده، یعنی چیز خیلی کمیه، در حالی که نرخ تورم سالانه در ایران دو رقمی بوده، بعضی از سالها تا مرز 26% هم پیش رفته.
یعنی پول ایران 100% در 4 سال گذشته ارزش خودش از دست داده.
بله، یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارهای نفتیش عملاً به کالای وارداتی یارانه پرداخت میکنه و کالاهای وارداتی رو در نبرد با تولید داخلی تقویت میکنه و همونطور که عرض کردم محرک اصلی دولت هم در این زمینه مبارزه با تورم بوده.
ولی آقای خوان، در عمل در حقیقت ما میبینیم که قیمت کالاهای مصرفی که ایران وارد میکنه با وجود تمام این تمهیدات بازم بسیار سرسام‌آور بالا رفته.
بله بالا رفته، ولی اگر این وضعیت نبود بیشتر از این بالا میرفت. در حال حاضر اگر ما دقت بکنیم متوجه میشیم که نرخ تورم در ایران تا اندازه‌ای ظرف چند ماه گذشته پایین آمده و یکی از دلایلش اینه که از راه واردات کالا این نرخ تورم تنزل پیدا کرده، چون کاهش قیمت‌ها از راه واردات به بازار ایران منتقل میشه. در مبارزه با تورم موثره، ولی مسئله بر سر اینه که این واردات بازار داخلی رو نابود میکنه و تولیدات داخلی رو از میان میبره. این وضعیتی هست که در حال حاضر اتفاق افتاده و فریاد تولید کنندگان داخلی از این نظر به آسمان بلند شده.
اصولا دولت تا چه اندازه میتونه به پشتیبانی از ریال ادامه بده و آزاد کردن نرخ ارز رو همچنان به عقب بیاندازه؟
چند سال گذشته چون خزانه های جمهوری اسلامی انباشته از دلارهای نفتی بود، با کمک این دلارها میتوانست پشتیبانی بکنه از قیمت ریال و قیمت ریال رو به صورت مصنوعی بالا نگه داره. در حال حاضر با توجه به سقوط بهای نفت، این وضعیت بیش از پیش برای بانک مرکزی دشوار میشه و اگر دستاندرکاران بازار احساس بکنند که بانک مرکزی دیگر توانایی اون رو نداره که از بهای ریال دفاع بکنه و ارز رو مصنوعی پایین نگه داره، هجوم میآورند به بازار ارز و من تصور نمی کنم که بانک مرکزی توانایی رو این رو داشته باشه که این وضعیت رو در میان مدت ادامه بده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما خبری اقتصادی مهم که در هفته و روزهای گذشته همچنان مطرح و مبهم مانده است، خبر استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. سه‌شنبه هفته گذشته خبر آمد که آقای بهمنی استعفا کرده است. اگرچه این خبر تکذیب شد، اما ناظران مسائل اقتصادی در تهران همچنان بر تحلیل خود پافشاری می‌کنند که رفتن آقای بهمنی تقریباً قطعی است، تنها زمان اعلام آن مطرح است. همزمان اما با ناروشن ماندن سرنوشت کرسی ریاست بانک مرکزی، محمود بهمنی روز جمعه گذشته دولت را به باد انتقادهای تند خود گرفت. آقای بهمنی در حاشیه همایش بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور در جمع خبرنگاران گفت بانک‌ها بیش از آنچه باید تسهیلات پرداختند و میزان مطالبات بانک‌ها به طور شفاف اعلام نمی‌شود. به گفته آقای بهمنی نباید انتظار داشت که بانک مرکزی صرفاً با چاپ اسکناس و فشار به بانک‌های بدون توان پرداخت تسهیلات بتواند تمام مشکلات بخش تولید و صنعت ایران را حل کند. آقای بهمنی به فشارهای دولت بر بانک مرکزی و تقاضای بیپایان بخش دولتی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها اعتراض کرد و تلویحاً گفت که دولت برای چاپ اسکناس بانک مرکزی را زیر فشار گذاشته است. اکنون با دکتر عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه در اصفهان در تماسم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم. آقای ساسان، کمی عجیب نیست که رئیس یک بانک مرکزی که رئیس بالادستش رئیس دولت و آقای رئیس جمهور است، این چنین دولت را به واد انتقاد بگیره؟
ببینید، انتقاد الان در تمام سطوح وجود داره، به خصوص از سیاست‌های اقتصادی به طور جدی انتقاد میشه. و اما اینکه رئیس بانک مرکزی انتقاد میکنه و در حالی که انتظار داریم رئیس بانک مرکزی تأیید بکنه سیاست ها رو، ناشی از این هست که در سیاست سازی، در تصمیم سازی ها، نظرات بانک مرکزی و کارشناسان مورد توجه قرار نمیگیره. حتی بالاتر از اون بگم، نظر مجلس مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره، نظر شورای تشخیص مصلحت مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره، برای اینکه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت مؤکداً تا کنون خواستن که شورای پوراعتبار که به نادرستی منحل شد همراه با بقیه شوراهای کشور مجدداً مشغول به کار باشه و مسئولیت تصمیمات پولی و مالی کشور رو بپذیره. اما وقتی که شورای پول و اعتبار تشکیل نمیشه، طبیعتاً منبعی که بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی بتوانند نظر خودشون رو به مشورت بگذارند و در فرایند تصمیم سازی شرکت بکنند و در همچنین فرایند تصمیم گیری، اون مجرا بسته شده. بنابراین واقعا اگر انتقاد میکنن، حاکی از این هست که تصمیمات به اونها دیکته شده و اونها وقتی که میفهمند و درک میکنن که عواقب این تصمیمات برای کشور زیان آوره، البته این حداقل انتظاری که از اونها داریم که نسبت به سیاست‌های ابلاغ شده انتقاد داشته باشن.
در هر حال ظاهراً رئیسان بانک مرکزی در دولت آقای احمد نژاد در یک نوع برزخ گرفتار میان، هم در مورد آقای طهماسب مظاهری اینطور شد و هم ظاهراً در مورد آقای محمود بهمنی این است که میخوان از یک طرف به نحوی یک استقلال حداقل بانک مرکزی رو حفظ کنن، از طرف دیگر دولت فشار میاره که در راستای سیاست‌های مورد نظر رئیس دولت بانک مرکزی عمل کنه. خب چه کسی میتونه در این میان به کمک بانک مرکزی بشتابه؟
سرچشمه این فشارها رو مجلس میتونه از دست دولت بگیره. اگر مجلس به بودجه‌ای که آگاهانه با اطمینان ابراز میکنه حاوی مقدار زیادی کسر بودجه پنهان و مقدار کمتری کسر بودجه آشکاره، اگر مجلس در مقابل این بودجه مقاومت میکرد، بعدن فشار این بودجه بر دوش بانک مرکزی فرود نمیمد. به عبارت دیگه میشه گفت فریاد بانک مرکزی، بانکای بازرگانی و سیستم بانکی ما ناشی از اونجاست که در مجلس غمزه عین شد نسبت به بودجه و به اندازه کافی درباره منابع بودجه جاری کنکاش نشد. علاوه الان هم حل موضوع بیش از هر کس سزاوار هست که مجلس انجام بده. مجلس باید واقعا به طور جدی از منافع مردم به اصطلاح حمایت کنه، پیگیری کنه، نمایندگی بکنه منافع مردم رو و سوال بکنه چرا بودجه قبلی بعد از 2 ماه به اصلاحیه نیاز پیدا کرده. به نظرم باز مجلس باید سختگیری کنه که به نحوی کسر بودجه های پنهان در بسته های مختلف در هزینه و درآمد های به اصطلاح کاذب پوشیده نشه و بعد ناگزیر دولت به بانک مرکزی دیکته کنه که پول چاپ کنه. از سوی دیگر در چاپ اسکناس هم قانون به مجلس اختیارات داده. بنابراین واقعا من اعتقاد دارم هر گونه نارسایی یا مشکلی در این زمینه پیش بیاد، تاریخ ایران اون رو به حساب مجلس کنونی خواهد نوشت، برای اینکه اگر بانک مرکزی اهرم‌هایی برای مقاومت در مقابل خواسته های دولت نداشته باشه، مجلس که داره.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در حال 2 هفته بیش به انتخابات نمونده و 2 تا نتیجه هم بیشتر قابل تصور نیست، یا اینکه آقای احمدی نژاد در سمت خودش میمونه، یا اینکه یکی از رقبای ایشون رئیس جمهور میشه. حال در صورتی که آقای احمدی نژاد باز هم انتخاب بشه، سرنوشت بانک مرکزی رو شما چگونه میبینید در یک 4 سال دیگر به رهبری آقای احمدی نژاد؟
من تصور میکنم اگر انتخابات منجر به پیروزی دولت کنونی بشه، بدون تردید کابینه چند تغییر خواهد داشت که تغییر در بانک مرکزی یکی از حتمی ترین اون تغییرات خواهد بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول و در پایان مجله اقتصادی سری به تهران میزنیم با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی، در بورس تهران این هفته چه خبر بود؟
بورس تهران این هفته حال و روز خوشی نداشت و علارغم عرضه پرسر و صدای سهام بانک تجارت در روز دوشنبه و سه‌شنبه این هفته، در کل بورسی بی‌رمق و کم‌جان رو شاهد بودیم که اثری از رونق و پویایی در آن هویدا نبود و در این هفته مانند هفته‌های اخیر خبری از صف‌های خرید و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در بورس تهران نبود و گرایش عمده مردم به فروش سهام بود.
اما جالب بود که در خبرها اومده بود که تمام سهام عرضه شده بانک تجارت در عرض 7 دقیقه به فروش رفت، ولی شما میگید که بورس رونقی نداشت. دلیل اینکه بورس رونق هفته قبل از اون رو نداشت چی بود؟
من یه توضیح بدم آقای زنگار. سهام بانک تجارت اگه در عرض 7 دقیقه به فروش رفت، چون یک سهامی بود که تازه وارد بورس میشد و به بورس برای اولین بار عرضه میشد و قیمت پایینی هم برای اون زدن، 120 تومان، مسلما با استقبال مواجه میشه. اما این استقبال هم از طرف مردم عادی نبود. عمده خریداران این سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران و بورس بازان و دلالان حرفه‌ای بورس بودن که سهام رو با قصد نوسانگیری چند روزه می‌خرن و سپس می‌فروشن. اما در پاسخ به پرسمان جناب علی، در پی اعلام رئیس کل بانک مرکزی در هفته اخیر مبنی بر تزریق نقدینگی از طرف بانک‌ها به بخش مسکن، ما شاهد گرایش مردم از بورس به بخش مسکن هستیم. دلیلش هم اینه که آقای زرنگار، مردم در ایران از سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و مسکن خاطره بسیار بهتری دارن تا از سرمایه گذاری در بورس. از طرف دیگه سرمایه گذاری در بخش مسکن در ایران یک سرمایه گذاری بدون خطر و بدون ریسکه، اما سرمایه گذاری در بورس تهران ریسک بسیار بالایی داره. شاهد مدعا سقوط شدید شاخص بورس از سال 84 به اینور هست. از طرف دیگه در بخش مسکن دولت و سازمان‌های مربوطه نمیتونن سرمایه و دارایی افراد رو رهگیری و کنترل کنن، اما بورس کاملا شفاف هست و سرمایه و دارایی و سرمایه‌گذاری هر فرد کاملا قابل ردگیری و پیگیری هستش. از طرف دیگه سازمان بورس میتونه به دلایل مختلف سهام سرمایه‌گذاران رو بلوکه کنه، اما در بخش مسکن این مشکل و چالش وجود نداره. در بورس یک چالش بزرگ دیگه وجود داره به نام عدم نقدشوندگی سهام. یعنی همین الان نماد 50-60 شرکت در بورس تهران به دلایل مختلف از یک ماه تا چند سال هست که متوقف هست. این یعنی قابلیت نقدشوندگی سهام دارندگان سهام نمادهای متوقف به صفر رسیده. اونها نمیتونن تحت هیچ شرایطی، حتی اگر به پول نیاز داشته باشن، به نون شبشون هم محتاج باشن، نمیتونن سهامشون رو بفروشن، چون نماد سهام توسط سازمان بورس متوقف شده. اما در بخش مسکن این مشکل وجود نداره. طرف میتونه یه مقدار ارزونتر یا گرونتر ملک خودش رو، ساختمونش رو، زمینش رو، آپارتمانش رو بیاد و بفروشه.
و بنابراین پس باید شاهد رونق در بخش مسکن باشیم. اما دلایل دیگری هم بودند که روند معاملات بورس رو تأثیر گذاشتن برش؟
بله، یکی از دلایل خیلی مهم هم این بود که انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد نزدیکه و سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بی‌صبرانه منتظرن تا ببینن که چه کسی پیروز انتخابات 22 خرداد میشه تا بتونن در مورد ادامه سرمایه گذاری در بورس یا خروج سرمایهشون از بورس تصمیم بگیرن. افکار عمومی در بورس تهران عمدهشون بر این باور هستن که اگر میرحسین موسوی برنده انتخابات بشود، یا مهدی کروبی، دامنه سرمایه گذاریشون رو در بورس به شدت افزایش خواهند داد.
بنابراین با توجه به اینکه تنها چند روزی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمونده، باید هفته دیگه منتظر چه فعالیت‌هایی در بورس باشیم؟
هفته هفته آینده نیز هفته کم رونق در بورس تهران خواهد بود که معاملاتی صورت خواهد گرفت، اما شاهد رونق و پویایی و رشد جهشوار شاخص ها قطعا در هفته آینده در بورس تهران نخواهیم بود.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده این با سپاس از اینکه با ما بودید. من فریدون زرنگار با گفتن خدا نگهدار آرزوی اوقات خوشی را برایتان دارم.
به پایان برنامه هفتگی مجله اقتصادی رسیدیم. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شدیم. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته‌های شنیدنی و با خبرهایی که تا لحظات دیگر از همکارم شاهین بشیری خواهید شنید. شبتان خوش و آرام و روزتان روشن و سرشار.